أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احکام اجازه بود. یکی از احکام اجازه این بود که باید اجازه با عقد تطابق داشته باشد، ولذا اگر مجیز بخواهد شرطی در ضمن عقد فضولی را که به نفع اصیل بوده و علیه این مجیز الغاء بکنه، بگه عجز تو شراعت دار بلا اجازت شرط البایع ان اخی طلب ثوبا، این صحیح نیست. راجع به اجازه بعض اجزاء بیع که بیع فضولی بر کل دار واقع شده بود، مجیز بگه عجزت و شراع نصف دار ما وفاقا لسید الامام، گفتیم باز اجازه مطابق با بیع فضولی نیست، اجازه میخوره به انشاء. انشاء در بیع الدار واحده، لا ينحل الانشاء الى بیع نصف هذا النصف من الدار و بیع ذاک النصف من الدار. انشاء واحده. بله، ممکنه کسی بیاد شریک در خانه هست، بدون اذن شریکش کل خانه رو بفروشه، مشتری هم قبول بکنه. شارع مقدس بفرماید که یجوز البیع فی ما یملک ولا یجوز فی ما لا یملک، چون حکم شارع مربوط به وحدت انشاء نیست، انشاء واحد بوده توسط این بایع و این مشتری، منتها شارع میگه که این منشأ بیع و حاضر دار رو من چون منحل است عرفاً به بیع این نصف و بیع اون نصف، من فقط بیع این نصف خود این بایع رو امضا میکنم، مشکلی نیست. انشاء واحد بوده. اگر این مشتری میگفت قبل تو بیع نصف دار الذی هو ملک لک، تطابق نبود بین ایجاب و قبول. اما فرق اینه، مشتری گفته قبل تو بیع کل دار، شارع میاد میگه که من عرفاً بی به لحاظ مبی و اجزاء مبی انحلال داره، نه اینکه انشاء انحلال داره. نه، انشاء واحد شد بی ادار، ولی بی احاز نصف و بی ازاکن نصف میتونه احکام مستقلی داشته باشه. شارع بیع هذا النصف رو که ملک بایع امضا کنه، ملک ذاک النصف که ملک شریکشه امضا نکنه. اما اگر مشتری می اومد میگفت قبل تو بیع نصف هذا الدار التي بیع قبل تو بیع نصف هذا الدار اون نصفی که ملک توی بایع هست، نه، تطابق بین ایجاب و قبول نبود. پس نباید قیاس کرد مقام رو به بحث تعرض سقطه از ناحیه این که بایع مالک کل مبیع نیست. اونجا مشتری قبول کرده بیع کل مبیع رو. حکم شارع اینه که یجوز البیع فی ما یملک ولا یجوز فی ما لا یملک. و عقلایی هم همینه، عقلا میان بیع این نصف مملوک بایع رو نافذ میدونن، بیع نصف آخر رو نافذ نمیدونن. اما مشتری اگر میومد میگفت قبل تو بیع نصف المملوک للبایع، تطابق نداشت با ایجاب بایع که گفت بیع تو کل الدار. راجع به این که اجازه باید تطابق داشته باشه با انشاء و انشاء واحده ولو مبی زو اجزا باشه یا حتی زو افراد باشه، مثل این که بایه بگه به تو که حاضین الکتابین، بعد چجور در بیع و حاضین الکتابین، خب مبی دو تا فرد داره، کتاب رسائل کتاب مکاسب، بیع تو که حاضین الکتابه. خب اینجا در بیع فضولی مجیز نمیتونه بیاد بگه عجز تو بیع کتاب المکاسب دون کتاب رسائل، نه، کما اینکه مشتری نمیتونست اینجور قبول کنه، مشتری بگه اشتری تو کتاب المکاسب دون الرسائل، تطابق بین ایجاب و قبول حفظ میشد. فرزین بایه گفته بیع تو که حاضین الکتابه، مشتری بگه اشتری تو احد هما و هو کتاب المکاسب فقط، چجور تطابق حفظ نمیشد بین ایجاب و قبول در اینجا؟ حالا اگر بیع فضولی شد حاضین الکتابه و اون مجید که دید بیع فضولی براش انجام شده، بیاد بگه عجزت و بیع احد حاضین الکتابه و هو کتاب المکاسب، اونجا هم تطابق به هم میخوره. مهم وحدت انشاء است، ولو مبیع متعدد باشه، حتی در تعدد افراد مثل حاضین الکتابه، فضلا از تعدد اجزا مثل دار که دو نصف داره. ما همین مطلب رو در مورد نظرم قائلیم، چون حضرت امام اشاره کردن و مرحوم استاد به ایشون ایراد گرفتن، ما در دفاع از حضرت امام این رو عرض کنیم. یک بحثی هست در نظر که اگر نظر کرد به نظر واحد لله علیه ان لا ادخن، سیگار نمی کشم، حالا یک بار سیگار کشید هنس نظر کرده، بار دوم سیگار کشید، آیا باز هنس نظر کرده؟ به تعداد سیگارهایی که بکشه باید کفاره هنس نظر بده یا نه با همون سیگار کشیدن اول هنس نظر کرد، نظر منحل شد و ساقط شد، دیگه اصلا سیگار کشیدن های بعدی حرام نیست، تا چه برسی که کفاره هنس نظر داشته باشه؟ اختلاف. حضرت امام فرمودن حق اینه که نظر منحل نمیشه به نذور متعدده، ولذا یک کفاره بیشتر ثابت نیست بر این هنس نظر، ولو تکرار بشه سیگار کشید. مرحوم استاد و همینطور آی سیستانی طبعاً استادشون مرحوم آی خویی تفصیل میدن، میگن باید ببینیم این نظر به شکل انحلالیه یا به شکل مجموعیه. یه وقت نظر این نظر کننده اینه که یک التزام به خدا میده، التزام میده به این که اصلا سیگار نکشد، یک التزام واحد. اینجا با همون سیگار کشیدن اول خلف این التزام نظری شد و لذا کفاره به گردنش میاد. دیگه اون سیگار کشیدن های بعدی خلف التزام آخری نیست، یک التزام بیشتر نداشته، اونم مخالفت شد. اما یک وقت التزام های انحلالی است، یعنی به تعداد هر سیگار کشیدنی یک التزام داره که من ترک میکنم این سیگار کشیدن رو، سیگار کشیدن این لحظه رو، سیگار کشیدن لحظه دوم رو، سیگار کشیدن لحظه سوم رو تا آخر. به تعداد افراد سیگار کشیدن التزام متعدد داره. اگر اینجوری باشه، خب بار اول که سیگار کشید یک التزامش رو مخالفت کرد، یک کفاره هنسله از بهدش میاد. بار دوم سیگار کشید، التزام دومش رو مخالفت کرده، یک کفاره هنسنظر دیگه به گردنش میاد و هاکذا تکرار میشه کفاره هنسنظر. در این موردی که مقصود ناظر التزام های متعدد باشه، به تعداد افراد سیگار کشیدن التزام مستقلی داره به اجتناب از هر بار سیگار کشیدن. همینطور در مورد افعال وجودیه، این مثال ترک بود، مثال افعال فعلم یه وقت نظر میکنه که هر شب چهارشنبه بره جمکران، مقصودش یک التزامه، به مجموع رفتنهای به جمکران در شبهای چهارشنبه، یک هفته که نرفت هنسه نظر شده، کفاره به گردنش میاد، تمام شد. هفته های بعد اصلا لازم نیست بره. اما یه وقت مقصودش اینه به تعداد جمکران رفتنهای شب چهارشنبه التزام مستقلی داره، هر شب چهارشنبه یک التزام مستقل داره جمکران بره، و هر هفته که جمکران نره یک گناه و یک کفاره مستقل هنسنه هست. حالا خدا پدر این بزرگواران رو بیامرزه که در کفاره هنس نظر تخفیف دارن، گفتن مثل کفاره هنس یمینه، اطعام و عشرت مساکین او کسوتهم، ده فقیر رو به هر فقیر یک مد طعام بده کفاره هنس نظره. اگه مثل حضرت امام بودن که کفاره هنس نظر رو مثل کفاره افطار عمدی در ماه رمضان می دانستن که دیگه این کفارات سر از جاهای خیلی باریکی در می دانستن. ما یک اشکال نقضی داریم به این بزرگواران، میگم جواب حل اشکال نقضیمون اینه که شما با این بیانتون باید ملتزم بشید که اصل اولی در نظر در ترک یک طبیعت انحلال. چرا؟ برای اینکه ظهور نهی از طبیعت شما پذیرفتید انحلال یا نه؟ اگر خدا می‌فرمود لا تشرب توتون، ظاهر نهی انحلال بود. چرا؟ برای اینکه ظاهر نهی از طبیعت اینه که هر فردی از افراد این طبیعت مبغوضه. خب وقتی من میگم لله علی ان لا اشرب توتون، این برای این است که میخوام اصلا سیگار نکشم. اگر یک بار هم سیگار کشیدم، بار دوم این کار رو مرتکب نشم. مبغوض کل فرد من افراد سیگار کشیدنه، نه این که اون پک اول رو اگر بزنم دیگه کار از کار گذشته، دیگه آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه، این خلاف ظاهره. این ظاهر لله علی ان لا اشرب توتون اینه که کل فرد من افراد شرب توتون مبغوض ندن ناظر، و نظام میخواد یک کاری بکنه که مبتلا به سیگار کشیدن نشه. چجور لا تشرب توتون ظاهرش اینه که هر فردی مقصده داره و مبغوض مولاست، ظاهر لله علیه الله اشربت توتونم همینه. نه اینکه خدایا من نظر میکنم که صرف الوجود سیگار کشیدن رو موجود نکنم چون صرف الوجودش مبغوضه، ولی اون سیگار کشیدن های بعدی دیگه هیچ مشکلی نداره. خواهی جونی مخصوصا در گناه شما لله علی الله اکذبن، خب این چیه؟ این میخواد دروغ نگه، نه این که بار اول دروغ نگه، این میخواد دروغگو نباشه، یعنی بار دوم هم دروغ مبغوضشه، گناه مبغوضشه. لله علی الله اکذب، این برای چی اینو گفته؟ برای اینکه از دروغ بتونه نجات پیدا کنه. یه بار دروغ گفت، اون دروغ دوم شیرینه، هیچ مبغوضیت نداره یا نه بار دوم هم دروغ گفتن مبغوضه، و لذا این نظرش این بود که کاری بکنه که دروغ نگه، چه یک بار چه چند بار. پس ظاهر نظر در ترک فعل اینه که شما ملتزم به انحلال بشید، یا حتی در برخی از موارد در نظر ایجاد فعل لله علی ان مثلا لله علی ان ازور الحسین علیه السلام کل عرفته، خب این ظاهرش اینه که میخواد یه کاری بکنه که عرفه ها ملتزم باشه که در کربلا باشه، نه اینکه یک بار. اگه یک بار بود که کل عرفته نمیگفت لله علی ان ازور الحسین کل عرفته فی کل سنته، این ظاهرش انحلاله دیگه. پس غالب موارد در نظر ترک الفعل اصل اولی رو باید بگذارن بر این که نظر انحلالی است، در حالی که در فتوا این رو بیان نکردن. و اصل اولی و ظاهر اولی در نظر الفعل هم در جایی که عدات عموم به کار میره لله علی ان ازور الحسین علیه السلام کل عرفته، اونم همینه که انحلال داره. گاهی عدات عموم هم به کار نمیره، ظهور داره در انحلال. لله علی ان اسلم علی کل طلبته، علی طلبه، لازم نیست کلم میکنه، یعنی یک بار سلام بدم دیگه تموم، یا نه من میخوام عادت کنم به هر طلبه ای سلام بدم. این ظهور داره در انحلال، نه اینکه یه بار روز اول یه طلبه دیدم سلام دادم دیگه تموم شد، این که نیست. یا یه بار سلام ندادم دیگه بگم چون بار اول سلام ندادم دیگه تا آخر عمر محبوبم نیست سلام بدم به طلبه. ظاهرش اینه که کل فردن فردن محبوب این ناظر بوده که گفته لله علی ان اسلم علی الطلبه. در این گونه موارد باید شما پس بگید انحلالی هست نظر، در حالی که در فتواتون این رو بیان نکردید. شما مراجعه کنید به منهاج الصالحین در بحث یمین و نظر و عهد، اینجور نفرمودن که اصل اولی در این گونه موارد انحلال هست. اما جواب حلی، جواب حلی اینه که نذر اسم انشائه، نذر اسم انشاء، چون هست انشاء عرفن واحده ولو منشأ متعدد باشه. بابا من گفتم لله علی ان لا اشربت توتون، درسته که مبغوضیت شرب توتون انحلالی هست و من غرضم این بود که از جمیع افراد شرب توتون اجتناب کنم، غرضم این بوده، ولی التزام واحد داشتم، چون التزام یعنی انشاء، انشاء واحد بوده و نظر اسم انشائه، نظر اسم همون لله علیه الله اشربت توتونه که انشاء واحده، فهو نظر واحد، انشاء واحده، این انشاء واحد اسمش نظره. خب این نظر رو من حنس کردم، حنس یعنی شکستن نظر، این نظر شکسته شد، آخه کفاره هنس نظر این نظر هنس شد. قیاس بحث نظر به اوفو بالعقود قیاس محل فارغه. چرا؟ برای اینکه در اوفو بالعقود ما علل قاعده میگیم واجب است وفاء به عقد از باب حرمت امساک به مال غیر و حرمت تضییع حق غیر. اگر کسی اجیر شده بود که هر روز بیاد سر کار، اگر یک روز نیومد فرداش بهانه نمیشه که دیگه نیاد، بگه من که تخلف کردم از عقد اجاره، آب از سرم گذشت، چه یک نی چه صد نی. نه، شما امروز هم این منفعت، این منفعت ملک مستأجره، ملک صاحب کاره و حرام است این منفعت رو که ملک اوست اتلاف کنی، باید بری سر کار. اما صحبت اینه وقتی که شارع گفت که وفاء به نظر بکنید، هنس نظر اگر کردید کفاره داره، خب این نظر واحده و نظر واحد با اون اولین مخالفت میشه هنس نظر. هنس ظهور عرفیش یعنی شکستن نظر، شکستن نظر با همون اولین مخالفته. کفاره کفاره‌ای که برای هنس نظر گفتن این یعنی و بعضی از تعابیر نقض الیمین تو بعضی از تعابیر میاد، این شکستن نظر یا شکستن یمین به همون اولین مخالفته. درسته که این نظر کرده بود که من هیچگاه سیگار نکشم، اگر خدا می فرمود لا تشرب توتون، روز اول که سیگار می کشید یک گناه، روز دوم هم که سیگار می کشید یک گناه، چون ظهور داره در انحلال. اما چون نظر واحده، نظر واحد این هنسش هم که یعنی شکستن نظر، یعنی اون اولین مخالفت با نظر. یه وقت میگید نظر منحل میشه به نذور متعدده، خب نظر کرده امروز سیگار نکشه، نظر کرده فردا سیگار نکشه، اگه اینو میگید جوابتون اینه که نه، نظر اسم انشاءه و انشاء واحده، فلیس له الا نظر واحد، متعلق نظر متعدده و الا نظر منحل نمیشه به نظور متعدده. اگر مقصودتون اینه که نظر واحده ولیکن این نظر واحد مستمر، امروز که سیگار میکشید یک مخالفت کردید اون نظر واحد، فردام سیگار بکشید مخالفت ثانیه کردید همین نظر رو. نظر واحده ولی مخالفت های این نظر متعدده. اگر اینو بفرمایی جواب اینه که ظاهر ادله که کفاره رو برده رو هنس نظر اینه که اون شکستن نظر، اون نقض نظر و یمین کفاره داره و اون به اولین مخالفته، نه اینکه ما بیاییم بگیم امروز این نظر واحده ولی امروز که سیگار کشیدی یه مخالفت کرده، پس مخالفت نظر کفاره داره. فردا که سیگار بکشی یه مخالفت دیگر کردی نظر رو. این ادعا که نظر واحده ولیکن چون متعلق نظر انحلالیه ولذا مخالفت در این نظر قابل تکراره، این ادعا ولو از ادعای اول که نظر منحل می شد به نزول متعدده این مقبولتره، قابل گفتن هست. اون ادعای اول این بود که اصلا نظر منحل میشه به نزور متعدده، هر فرد از سیگار ترکش یک نظری دارد مستقل، این اصلا عرفی نبود. ولیکن این بیان که بگیم نظر واحده ولی چون متعلق نظر انحلالی است، این هر بار که سیگار میکشه یک مخالفت کرده نظر رو، این ولو اقرب است از بیان قبلی اما باز به نظر تمام نمیاد، چون عرفاً نظر واحد هنس واحد داره و این یعنی یک بار این نظر شکسته میشه و نکس میشه، مثل نکس بیعت. چجور نکس بیعت؟ همون اولین بار که خروج کرد بر امام مسلمین نکس بیعت کرده، شکستن بیعت هنس نظرم عرفن شکستن نظر یا نقص یمین، نقض یمین، اینها صرف میکنه برای همون اولین بار و لذا بعید نیست که کفاره متعدد نشه. این این آقا باید وفا میکرد به نظر، وفا نکرده به نظر، نه وفا به اینه که در هیچ لحظه ای سیگار نکشه. اگر یک بار سیگار بکشه این وفا نکرده به نظر، و اون سیگار کشیدن بعدی ترک وفای به نظر، ترک وفای به نظر با همون سیگار کشیدن روز قبل شد. همون سیگاری که روز اول کشید ترک الوفا به نظر، و این قیاس نمیشه با وفا به عهد که وفا به عهد علل قاعده واجبه و از باب اعطاء حق غیر و حرمت امساک به مال غیره که اون حکم انحلالی است. اگر امروز اجیر نرفت سر کار دلیل نمیشه که فردا نره سر کار، اما دلیل وجوب وفای به نظر یک دلیل تعبدی است. امروز که سیگار نکشید ترک کرد وفای به نظر، شب چهارشنبه این هفته که نرفت جمع کران ترک کرد وفای به نظر رو. نظر واحده، وفایش هم واحده، و لذا این هفته که نرفت جمع کران هنس نظر کرده، هفته دیگه اصلا لازم نیست بره. برای چی بره؟ وفا به نظر واجبه که دیگه این با رفتن هفته دوم وفا به نظر محقق نمیشه دیگه. این آقا غدر به نظره، نغز نظره، لم یفه به نظره، آب از سرش گذشته دیگه. حالا هفته دیگه بره جمع کران هم نمیگن وفا به نظرهی، نه لم یفه به نظره، و لذا نه واجب هست هفته دیگه جمع کران بره، و نه اگر جمع کران نرفت هفته های بعد کفاره جدیدهی به گردنش میاد. این راجع به بحث گذشته، اجازه بدید. مطلب دیگری که در مقام هست در رابطه با احکام اجازه اینه، اگر مجیز شرطی را در ضمن اجازه بگذاره در حالی که در بیع فضولی همچو شرطی نبوده، بیع فضولی که انجام شد بعتو که هازل کتاب به الف تومان، مشتری هم گفت قبل تو، خب بایع این کتاب پسر صاحب کتابه، خب صاحب کتاب حالا فهمیده که پسرش کتاب خطی رو یا هرچی رو فروخته، خب میخواد اجازه بده، دلش نمیاد همینجور اجازه بده، میگه عجزتو بیع ابنی للکتاب به شرط ان یخیت المشتری لی صوبه. شرط میگذاره مجیز علیه اصیل در حالی که در بیع فضولی همچه شرطی نبود. مرحوم شیخ در اینجا فرموده سه احتمال هست. احتمال اول اینه که بگیم اجازه صحیحه و شرطم لازم الوفاء بر اصیله، اما در صورتی که اصیل قبول کنه. اگه اصیل قبول کنه، اصیل آمده التماس میکنه آی مالک کتاب اجازه بکن بیع فضولی کتاب را به من، مالک کتاب میگه عجزتو به شرط ان تخیت لی صوبا، مشتری هم میگه قبل تو. اگر رضایت بده مشتری به این شرط مجیز، هم اجازه صحیحه و هم شرط واجب الوفاه. این یک احتمال. طبق این احتمال اول اگر مشتری بگه لا اقبل و شرط، شرط که نافذ نیست بر علیه مشتری چون قبول نکرد، اجازه هم ملغا میشه چون اجازه هم مشروط بود به این شرط. این احتمال هم. احتمال دوم اینه که بگیم حتی اگر مشتری بگه قبل تو و رضی تو به حاضر شرط، نه شرط واجب الوفای بر این مشتری و نه اجازه صحیحه، بطلان الاجازه و شرط حتی معرض المشتری. چرا؟ گفته میشه که آقا این شرط ابتداییه، حالا مشتری بگه قبل تو، شرط ابتدایی چه اثری داره؟ شرط ابتدایی که واجب الوفا نیست. وقتی شرط واجب الوفا نبود، اجازه هم که معلق و مشروط به این شرط خیانت سو، پس اجازه هم میشه لغو. احتمال دوم شد بطلان الاجازه و عدم لزوم الوفاء به شرط علی اصیل که در فرض مثال ما مشتری است. طبق این احتمال دوم حتی اگر مشتری راضی بشه به شرط، باز فایده نداره. احتمال سوم که مرحوم شیخ خودشون این احتمال رو استظهار میکنن اینه، بگیم که طبق این احتمال سوم از سلط خدمتتون که اجازه، بله احتمال این احتمال دوم رو مرحوم شیخ تایید کردن، احتمال دوم رو مرحوم شیخ تایید کرد که بطلان الاجازت و شرط من. احتمال سوم اینه که بگیم اجازه نافذه چه مشتری قبول بکنه چه نکنه، اجازه نافذه. اگر اجازه رو مشتری قبول نکرد ولیکن مجیز اجازه داده، گفته عجز تو منتها یک شرط ضمن اجازهی گذاشته برای اون اصیل که شرط ابتداییه واجب الوفا نیست، این احتمال سوم بر این اساسه که میگه آقا اجازه به شرط خیانت سو، این اجازه مقید به خیانت صبح که نیست، شرط و مشروط که رابطه شون رابطه تقیید نیست، ولذا اگر گفت به تو که علا انتخی تلی صبحن و مشتری خیانت صبح نکرد، بی باطل نمیشه که. شما در به تو که علا انتخی تلی صبحن، مشتری هم گفت قبل تو، بعد خیانت صبح نکرد، شما ملتزم میشید به فساد بینا. تخلف مشتری از خیانت صبح که موجب بطلان بین میشه، اینجا هم همینطوره. طبق این احتمال سوم شرط متخلف میشه چون وعد ابتدایی مشتری، وعد ابتدایی داده گفته قبل تو، واجب الوفا نیست، ولی اجازه که مقید نیست به این شرط، کما این که بیع به شرط خیانت صبح مقید نبود به خیانت صبح. چجور در بیع به شرط خیانت صبح اگر مشتری خیانت صبح نمی کرد بیع باطل نبود، اینجا هم اجازه به شرط خیانت این مشتری لصبح صحیحه و باطل نیست ولو مشتری خیانت صبح نکنه. این سه احتمال. مرحوم آی خویی معتقده که مسلک صحیح همون احتمال اول هست، احتمال اول این که اگر مشتری بگه قبل تو هاذا شرط، هم شرط واجب الوفا میشه بر این مشتری و هم اجازه نافذه. ایشون فرموده کی میگه این شرط شرط ابتداییه، وعده ابتداییه؟ این قبول این شرط در ضمن اجازه است. در حقیقت دین تمام نمی شود ما این مگر با این اجازه. حالا که اجازه شد مشروط به خیاطت صبح توسط مشتری، در واقع این خیاطت صبح، این شرط و خیاطت در ضمن بیعه، چون بیع با اجازه کامل میشه، بیع با اجازه مالک میشه بیع المالک. پس نگید این شرط خیاطت صبح که در ضمن اجازه شد این وعد ابتدایی محضه، در ضمن اجازه که هست، اجازه هم مکمل بیعه، پس در حقیقت میشه شرط ضمن البیع. اگر مشتری قبول کنه هم بر مشتری واجب میشه وفا به این شرط و هم اجازه کامله، اجازه مشروط به خیاطت صبح توسط مشتری بود، پس اجازه صحیحه و بر مشتری هم واجب میشه وفا به این شرط، البته در صورتی که مشتری قبول کنه این شرط رو. فعلا مسلک سید الخوئی از صحیح و الاحتمال الاول خلافاً للشیخ الاعظم حیث اختار الاحتمال الثانی و هو بطلان الاجازه مطلقا سواء قبل المشتری الشرط او لم یقبل. ببینیم انشاءالله تا فردا بحث به کجا میشه.